بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الثامن، الشفاعة في القيامة. مسئله بعدی که در منازل الآخره مطرح است، مسئله شفاعت. این که گروهی از انسانها مشمول شفاعت شفیعان بشن و در وضعیت اونها خدای متعال به واسطه این شفاعتی که مقربان درگاهش انجام دادند، موجهان نزد او انجام دادند، در وضعیت این شخص تغییری حاصل بکنه. حالا یه قدر متیقن میخوایم بگیم اوضاع این شخص را در روز قیامت بهتر بکنه. به حمد الله به این مسئله شفاعت همه عزیزان مستحضر هستید دیگه. حالا بحثی است که در تبلیغ هم خیلی کاربرد داره، در منابر هم بارها و بارها گفتید، مخصوصا حالا دوستانی که در زمینه اهل سنت کار میکنن، در زمینه وهابیت کار میکنن، با این مسئله شفاعت و شبهات و ابعادش آشنایی دارن دیگه. شفاعت هم شامل مؤمنین میشه، هم شامل مجرمین و گناهکاران میشه، حالا البته با شرایطی که خواهد بود. قدر متیقنش هم اینه که وضع همشون بهتر میشه. گناهکاران به واسطه این شفاعت از عذابی که براشون در نظر گرفته شده نجات پیدا میکنه، از آتش میان در جهنم. بهشتیان هم ممکنه شامل مشمول شفاعت بشن و شفاعت شامل حال اونها بشه و عرضم خدمت شما درجاتشون ارتقا پیدا کنه. بعد اونها مقدر شده که در درجات پایینی باشن، حالا به واسطه شفاعت برن در درجات بالاتر. لذا عرض کنم خدمت شما این مسئله رو در خصوص شفاعت ما میتونیم به عنوان قدر متیقن بیان بکنیم. و اگر حالا بخوایم یک تعریفی از شفاعت داشته باشیم، تعریفی که ایشون بیان فرمودن تعریف مناسبی است که رحمت الهی به بندگان واصل بشه از طریق اولیاء الهی، از طریق موجهان نزد خداوند. یه تعبیر ایشون میاره که جایگاه شفاعت در جایگاه دعاه، یعنی همون جوری که دعا امری خارج از سلسله اسباب و مسببات نیست و خدمت شما عارضم که دعا هم یکی از اسباب غیر مادی است که برای تحقق فعل مؤثره، شفاعت هم همینطوره. یعنی شفاعت هم چیزی خارج از سلسله اسباب و مسببات نیست، سببیتی رو خدای متعال در شفاعت قرار داده که عرضم خدمت شما از این سبب گناه برخی بخشیده بشه یا درجه وجودی برخی ارتقا پیدا بکنه. بنابراین میشه شفاعت رو برگردوندش به تأثیر دعای پیامبر در حق بندگانش، همونجور که سایر ادعیه در حق بندگان الهی میتونه مؤثر باشه. عرضم خدمت شما دعای نبی مکرم هم، دعای ابا عبدالله حسین هم در حق بندگان میتونه مؤثر باشه. میفرمایند که در قرآن کریم ما میبینیم که آیات شفاعت در 6 دسته قرار گرفتن. دیدید برخی میخوان، برخی از غیر اهل شیعه وقتی میخوان مسئله شفاعت رو انکار کنن، میگن بابا خود قرآن گفته است که در روز قیامت هیچ شفاعتی به درد نمیخوره. این دستبندی که در اینجا بیان میفرمان از این حیث مفیده، یعنی ما بدونیم که این آیات چند دستن و آیات رو باید از هم تفکیک داد. برخی آیات به نحو مطلق، برخی آیاتی که آمدن شفاعت رو نفی کردن، به قرینه برخی آیات دیگر این نفیشون نفی مطلق نیست. شفاعتی مقبول نیست مگر اونی که خدا اجازه بده. لذا در 6 دسته دسته بندی کرد. دسته اول آیاتی که شفاعت رو نحو مطلق گویا دارن نفی میکنن در نگاه اولی، از جمله در سوره مبارکه بقره آیه 254. دسته دوم آیاتی که نه، شمول شفاعت برای کفار رو دارن نفی میکنن، نه به نحو مطلق، مثلا در سوره مدثر آیه 46 تا 48. دسته سوم شفاعت بت‌ها رو دارن نفی میکنن، چون مشرکین چنین اعتقادی داشتن. در برخی آیات اومد که نه آقا، شفاعتی از جانب این بت‌ها پذیرفته نیست، مثل سوره انعام آیه 95. دسته چهارم شفاعت غیر خدا داره نفی میشه، دوباره در سوره انعام آیه 51. دسته ششم، دسته پنجم و ششم میتونه مفسر دسته چهارم و دسته اول باشه. ما برای تفسیر قرآن و تبیین آیات قرآن باید سایر آیات رو هم ببینیم دیگه، مطلق و مقیدها، عام و خاصها، اینها رو باید ببینیم. دسته پنجم میگه که نه، شفاعتی اگر قرار باشد برای غیر خدا ثابت باشد، منوط به اذن الهی است، اونهایی که خدای متعال اذن داده. دسته ششم اصلا مأذونین رو بیان کرده، کسانی که عرض کنم خدمت شما شفاعت میکنند و شفاعت اونها هم شامل حال کسانی خواهد شد. پس هم شفیعان باید اذن الهی داشته باشن در شفاعت، پس معلوم میشه به نحو موجبه یه جزئی شفاعت رو قرآن ثابت کرده، گروهی رو خدا بهشون اجازه داده، و هم اون کسانی که میخوان مورد شفاعت قرار بگیرن، اونهایی که میخوان مورد شفاعت قرار بگیرن، اونها هم باید خداوند اجازه داده باشه. حالا میگیم شرایطی وجود داره برای کسانی که شفاعت بخواد نصیب حالشون باشه. در روایات، هم در روایات شیعه که متعدد و فراوان ما داریم مسئله شفاعت رو، روایات رو این هم در اینجا جناب آقای سبحانی حفظ الله از منابع اهل سنت، از صحیح مسلم و صحیح بخاری و سایر مسانید و جوامع اونها نقل میکنه که نه، که این مسئله شفاعت در بین اهل سنت هم جزء اصول مسلمه بوده، مخصوصا شفاعت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه. حتی اون روایاتی که پیامبر میفرمایند شفاعت من مثلا شفاعت کبراست و من اون رو برای اهل کبائر نگه داشتم، در برخی منابع اهل سنت هم، حالا ممکنه به مضمون اهل کبائر نه، ولی به این مضمون که برای امتم، من شفاعت خودم رو برای امتم نگه داشتم، در منابع شیعه حالا به این مضمون هست که من شفاعت خودم رو برای اهل کبائر نگه داشتم. بنابراین با توجه به این آیات و روایات معلوم میشه که اصل شفاعت مسلمه، اما اینجور نیست که هر کسی بتونه شفاعت بکنه، و اینجور هم نیست که هر کسی بتونه مورد شفاعت قرار بگیره. اون کسانی که خدای متعال بهشون اجازه داده میتونن شفاعت بکنن، حضرت ختمی مرتبه، سایر انبیا، اهل بیت عصمت و طهارت، نمیدونم برخی از مؤمنین، برخی از ملائکه، اینها در آیات قرآن بهشون اجازه داده شد. در خصوص شفاعت شوندگان هم باز حالا برخی شبهاتی که اهل سنت مخصوصا وهابیت در اینجا مطرح میکنن، ممکنه بگن که آقا این شفاعت که نمیشه، حساب کتاب الهی رو به هم میزنه، هر کسی هر گناهی کرده حالا بیاد مثلا مورد شفاعت قرار بگیره و بعد هم خدای متعال به خاطر اون شفاعت از گناه او بگذره، این که خیلی مثلا بی حساب کتاب میشه. اینجا بحث حالا شرایط شفاعت و شرایط مشفعین و اینها مطرح میشه. شفاعتی که شیعه بهش اعتقاد داره شفاعت مطلق نیست، یعنی عرض کنم خدمت شما یک کسی که آقا هر کاری دلش خواست در دنیا انجام داد، عصیان مطلق کرد، اینو بعد خدا اجازه بده در حق اون شفاعتی انجام بشه، اینو نه عقل میپذیره به تعبیر جناب آقای سبحانی، و نه آیات و روایاتی که در خصوص شفاعت صحبت کردن چنین چیزی رو به ما میگه. آیات و روایت به ما میگن که آقا این شفاعت شفاعت محدوده، یعنی کسی که حالا درست مرتکب برخی گناهان شده ولی همه پلهای پشت سرش رو خراب نکرده، حالا تعبیر خودمونی بخوایم بگیم همه پلها رو خراب نکرده، اون ارتباط خودش با خدای متعال، اون علاقه عبودیت خودش رو به نحوه کامل قطع نکرده، آب باریکه ای باقی گذاشته، خاطر همون آب باریکه میتونه مورد شفاعت قرار بگیره. اون آب باریکه چیه؟ یه سری شرایطی که دیگه حالا شما برخیش هم مستحضر هستید دیگه، مثلا شخصی بوده که تارک الصلاة نبوده، من استخف بالصلاة نبوده، کسی بوده که خودش تکذیب کننده یا شفاعت نبوده، مثلا در روایات داریم که ناسبی نبوده باشد، اگه ناسبی بوده باشد مورد شفاعت قرار نمیده. عرض کنم خدمت شما مشرک نبوده باشد، یا شرط دیگر این است که موقعی که گفت لا اله الا الله، موقعی که در مورد خدا صحبت میکرد واقعا از نظر قلبی هم خدا را قبول داشت، حالا ایشون تحت عنوان اخلاص در شهادت به توحید مطرح فرمود. یه 5-6 تا شرط هست دیگه، حالا اون داستان معروف که حضرت صادق صلوات الله علیه در لحظات آخر همه رو جمع کرد و بعدم این مطلب رو فرمود که شفاعت ما به کسی که نمازش رو کوچیک بشماره نمیرسه. بنابراین شفاعتی که شیعه و اسلام داره مطرح میکنه شفاعت محدوده، نه شفاعت مطلق. لذا شبهاتی هم که در این زمینه هست پاسخ داده میشه که با توجه به این مسئله شفاعت باعث تجری انسان‌ها و باعث متمرد شدن انسان‌ها نمیشه. جایگاه شفاعت شبیه جایگاه توبه است، یعنی راهی خدای متعال باز گذاشته، یه راه بازگشتی برای اینها در نظر گرفته شده که اینها دچار ناامیدی و قنوط از رحمت الهی نشن، قنوط از با تا تقنطوا من رحمت الله، چون اگه یک کسی که گناه میکنه و
و بعدم حالا ملتفت به این شد که داره گناه میکنه و اشتباه میکنه، یه دفعه میبینه همه راه ها بسته است، هیچ راهی براش باقی نمونده. خب این دیگه میزنه به بیخیالی، میگه آقا ما که آب از سرمون گذشت. عوام گاهی میگن آب که از سر گذشت چیه وجب چه صد وجب، ما که آب از سرمون گذشت جهنمی شدیم مثلا، حالا امروز این دروغ رو گفتیم، مثلا این غیبت رو کردیم، نعوذ بالله اون نگاه مثلا نامحرم رو کردیم، حالا دیگه ما که جهنمی شدیم دیگه چه فایده داره تا تش بریم. ولی اگه بدون یه راهی هست به نام توبه، یه راهی هست به نام شفاعت، موقعی که متنبه شد برمیگرده، بدون به بن‌بست نرسیده برمیگرده، میاد متوسل میشه به آقا ابو عبدالله، به آقا امیرالمؤمنین علیهم السلام که اونها واسطه بشن خدای متعال از گناهش بگذره. اون شبهه بحث واسطه و وسیله هم شنیدید که آقا چرا شما اصلا شفیع میگیرید مستقیم برید سراغ خداوند؟ پاسخ اینه که خدای متعال این اجازه را به ما داد، و ابتغوا الیه الوسیله، که میخواید به سمت خدا برید وسیلهی بگیرید و به سمت خدا برید، این شفیعان هم وسیله های ما هستند به سمت خدا. لذا خود خدای متعال اجازه داده که ما در خانهش که میخواییم بریم از وسیله و اسبابی بگیریم. حالا گاهی میشه مستقیم رفت و دعا کرد، گاهی میشه واسطه گرفت. خب اینجا اون شبهاتی که مربوط به وهابیت هست دیگه، اینجا جاش همینجاست دیگه که آقا این شما نگید که مثلا اشفع لنا عند الله، بگید اللهم شفع نبینا فینا، اینجور بگید، مستقیم از پیامبر نخواهید که او مثلا شفاعت شما رو بکنه، به خدا بگید که مثلا به خاطر پیامبر از گناهان ما بگید، حرفا اینجوری که برخی اهل وهابیت زدن. چرا؟ چون مثلا شفاعت ملحق به شرک در عبادته، شما با این کار دارید پیامبر رو میپرستید، اهل بیت رو میپرستید، شما با این کار دارید مثلا کار رو که بت پرستا انجام دادن انجام میدید، چون اونا هم اومده بودن که از بت ها طلب شفاعت میکردن. پاسخش هم واضحه دیگه که این عبادت نیست، عبادت به معنای خضوع و خشوع در مقابل کسی است به این اعتقاد که او رب است، به این اعتقاد که او اله است. ما که در مقابل اهل بیت چنین اعتقادی نداریم، خود اهل بیت همیشه مقابل غلو ایستادند. عرض کنم خدمت شما، یا صرف اینکه یک کاری از نظر صورت و ظاهر شبیه کار بت پرستا بود، نمیشه ما بگیم این باطنش هم همون بت پرستی است که. خیلی فرق هست بین اون اعتقادی که بت پرستا در مقابل بت ها داشتن و این اعتقادی که ما در مقابل عرض کنم خدمت شما اهل بیت عصمت و طهارت داریم. ما اهل بیت را عبد می دانیم، اهل بیت را رب نمی دانیم، اهل بیت را بندگان صالح می دانیم که هر کاری دارن انجام می دن به اذن خداوند و خودشون هم هیچ گونه ربوبیتی ندارن. یا شبه دیگری که در اینجا مطرح شده که مثلا در آیه شریفه آمده لا تدعو مع الله احدا، همراه با خدا هیچ کس را نخوانید، دعا نکنید، شفاعتی هم که شما دارید انجام میدید یه جور خواندن، یه جور دعا کردن، یعنی میاد کنار خدا کسی رو دارید قرار میدید. خب اینم پاسخش خیلی واضحه، چون این آیه داره مقام عبودیت و الوهیت رو نفی میکنه. وقتی خدا رو به عنوان عبد و اله میخوانید کسی رو در کنارش قرار ندید. با توجه به کلمه معالله در آیه شریفه ناظر به این مسئله است. آیه نفی نمیکنه که یک کسانی رو واسطه بکنید،
که خدای متعال به خاطر وجاهتی که اون وسائط دارن، به خاطر عظمتی که اون وسائط دارن، یک نگاهی هم به شما بکن. یا مثلا اون شبه که آقا حالا شفاعت اگر هم شرک نباشه، شما از یک انسانهای مرده دارید طلب میکنید که یک کاری برای شما انجام میدن، مرده هم نمیتونه کاری انجام بده، شما شیعیان دارید کار لغو انجام میدید. خب پاسخ این است که عرض کنم خدمت شما، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ثانيا اگر این بزرگواران حی نیستند، شما خودتون چرا در پایان نماز به حضرت ختمی مرتبت سلام میدید؟ السلام علیک ایها النبی، اعظم خدمت شما. مگر انسان میتونه به مرده سلام بده؟ همین که شما دارید پیامبر را مخاطب سلام قرار میدید، معلوم میشه که اینها، ارواح اینها و نفوس مطهر اینها زنده است و به اون اعتبار است که ما داریم اینها را مخاطب قرار میدیم. همون جور هم که عرض کردم، حالا بعد از این شبهات آخرین نکته را عرض کنیم، از نظر شیعیان شفاعت هم میتونه باعث بخشش گناهان بشه و هم میتونه باعث ارتقاء درجه بشه. اما خب معتزله قائل شدن شفاعت فقط کارکردش ارتقاء درجه است، شفاعت نمیتونه موجب بخشش گناهان بشه. این هم در واقع به خاطر مبنایی است که معتزله دارن. یه خاطرتون باشه، معتزله قائلن که مرتکب کبیره خالد در ناره، خالد در آتشه، اگر توبه نکنه مرتکب کبیره، اگر توبه نکنه و بمیره، این خلود در عذاب داره. ولذا اگر اینها شفاعت رو بپذیرن، باید جوری تفسیرش کنن که با این اعتقادشون منافاتی نداشته باشه دیگه. ولذا میگن شفاعت، عرض کنم خدمت شما، نه در خصوص بخشش عقاب و گناهان اینا نیست، در حوزه ارتقاء درجه مؤثر خواهد بود، که پاسخش هم واضحه، چون اون مبنای غلطی است. خلود فقط یک خلود در آتش، یک گروه خاصی هم که اونها خلود در آتش پیدا میکنه. اکثریت جهنمیان عذابشون عذاب جاودان نیست، خالدین فیها نیستن، چند گروه هم که خالدین فیها خواهند. ولذا شفاعت ممکنه نصیب حال این ها باشه. انشاءالله که به حق این ایام و این شبها شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت شامل همه ما بشه. صلواتی بعد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجهم.